شما رو درگیر کرده، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 با ما در میون بذارید. حتما در این برنامه پاسخگوی پرسش شما خواهیم بود. پرسش برنامه امروز: به نظر شما پیام اصلی دهه فجر برای نسل امروز چیست؟ الف حفظ آرمان ها، ب مسئولیت پذیری اجتماعی، جیم امید و تلاش برای پیشرفت، دال همه موارد. 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پاسخهایی که شما برای برنامه سایه روشن تاریخ ارسال کردید. خانم یا آقای سامنی از یزد نوشتن که گزینه دال. خیلی متشکریم. آقای ستوده از مشکین شهر هم به گزینه دال اشاره کردن. سپاس فراوان. خانم صفایی از اصفهان نوشتن که گزینه جین، یعنی امید و تلاش برای پیش رفت. خیلی سپاسگزاریم که همراه هستید با برنامه خودتون. آقای سارمی از تبریز گزینه الف رو انتخاب کردن، یعنی حفظ آرمان ها. خانم سرمدی از مشهد هم گزینه ب رو به عنوان پاسخ صحیح برگزیدن، در واقع نظرشون بر گزینه ب هست، مسئولیت پذیری اجتماعی. و دوستی با شماره 918-3245 هم گزینه جیم، یعنی امید و تلاش برای پیشرفت رو برگزیدن. از اینکه سایه روشن تاریخ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. اما 22 بهمن روزی است که اراده مردم ایران مسیر تاریخ را تغییر داد. 22 بهمن فرصتی است برای بازخوانی ارزش‌ها، تبیین دستاوردها و یادآوری فداکاری نسل‌های گذشته. آقای ساجدی، ما همراه شما هستیم تا از نگاه شما درباره اهمیت روز 22 بهمن و پیامدهای اون بشنویم. بفرمایید.
واقعا 22 بهمن از چند نظر قابل اهمیت است و باید روش خیلی تاکید کنیم، این مقدار تعمق کنیم. ببینید، حد فاصله 12 بهمن تا 22 بهمن 10 روزه. بزرگترین انقلاب قرن در فاصله 10 روز داره اتفاق میفته، از ورود امام تا پیروزی انقلاب. ماجرا چه بود؟ من یه بار ماجرای گوادلوپ رو خدمت شما عرض کردم در کنفرانس‌های قبلی در صحبت‌ها. بعد یک مقدار مرور می‌کنیم تا علت‌ها رو ببینیم، بعد میایم جلو. در سال 1979 اجلاسی در گوادلوپ آمریکای لاتین تشکیل شد. گوادلوپ شمال ونزوئلا میشه. جلوتر از این که برید یه جزیره است به نام گوادلوپ، زیرمجموعه استعمار فرانسه است. در این کنفرانس 4 تا کشور حضور داشتن، رؤسای 4 کشور: آقای جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، بله. آقای هلموت شمید صدر اعظم آلمان، خانم تاچر نخست وزیر انگلیس و ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه. به دعوت فرانسه برای بررسی اوضاع 4 محور اینا جمع شدن در گوادلوپ. 4 محور چیا بود؟ بررسی اوضاع اوگاندا، 2 زامبیا، 3 افغانستان و 4 ایران. اما به دلیل اهمیت حوادث ایران اون سه محور از بحث رفت کنار، فقط راجع به ایران بحث کردن. مجموعه اطلاعات آقای ژیسکار دستان به دلیل اینکه دکترهای شاه فرانسوی بودن از هر سه نفر دیگه بیشتر بود. شروع کرد اظهار نظر کردن، به اون سه نفر گفتش که بنابر شواهد موجود ما شاه رفتنی است و سالم نمیتونه بمونه. تو اون جلسه تصمیم میگیرن پس از شاه عبور کنن. اینجا یک شیطنتی صورت میگیره. برخی برای اینکه سفیدشویی کنن پهلوی رو و آمریکایی ها رو، اومدن گفتن اینا تصمیم گرفتن که شاه رفت، در حالی که شاه میرفت. اینا سوار این موج شدن و گفتن که شاه میره. حالا گفتن پیام جلسه رو بعد به آیت الله خمینی در نفل و شاتو برسونیم. دو نفر از مقامات کاخ الیزه میان با امام ملاقات میکنن، دو تا پیام رو به شما منتقل میکنن: یک، این که شما لطف کنید از آقای بختیار حمایت کنید، و دو، عجله نکنید برای رفتن به ایران. دو تا نکته اساسی، و اگر چنین کاری بکنید احتمالاً کودتا خواهد شد. یعنی اگر حمایت نکنید امام گفتش که قسمت اول حرف شما، اگر که میگید کودتا میشه، اگر چنین اتفاقی نابخردانه بیفته، من فرمان جهاد میدم. اگر فرمان جهاد بدم، تبعات اون به عهده آقای کارتر هست. دو، این که شما میگید نرید، من هر وقت احساس کنم میرم. هر وقت شما نخواستید من انجام برم، فرودگاه به فرودگاه، شهر به شهر دنیا میرم، حرفامو میزنم. این جمله معروف طلایی اینجا اتفاق افتاد. امام به این نتیجه رسید که اگر تأخیر کنه در ورود، احتمالاً اتفاقاتی خواهد افتاد. گفت ما میریم تهران. در اوج این ناامنی، در حالی که پرویز ثابتی در جلسات قبلی خدمتتون عرض کردم، گفته ما می‌خوام از دو طرف سران رو دستگیر کنیم، بزنیم جزیره کیش. هر احتمال داره که هواپیما رو بزنن، هر احتمال داره نذارن بشینه، رو هوا بزنن، نذارن اتفاق بیفته. ما گفتیم میریم تو تهران. ترکیب مشخص و سوار هواپیما شدن، وارد تهران شدن در اوج ناامنی که دولت مستقر هنوز اختیاره، هنوز ساواک هست، هنوز ارتش هست. ولی انقدر این آدم جسارت داشت، میاد توی بهشت زهرا در اوج قدرت پهلوی میگه من تو دهن این دولت میزنم در وسط میدان. این خیلی مهمه تا الان کسانی در اون سوی آبها چه رجزهایی میخونن. حالا داخل پرانتز، چرا واقعی 28 مرداد کودتا اتفاق افتاد در سال 32؟ ببینید، آقای جنرال هندرسون سفیر وقت آمریکا میاد با آقای مصدق دیدار میکنه، میگه آقا ما با شما قرارداد نبستیم که مردم تو خیابونا نباشن. ایشون هم چون خوشبین بود با آمریکا یا به خاطر مبارزه با انگلیس، و آقا زنگ زد به سرلشکر ریاهی، رئیس شهربانی، آقا مردم تو خیابونا برن بیرون. موقعی که مردم تو خیابونا ترک کردن، زمینه برای ورود کودتا انجام شد. تانک ها اومدن شب و بیمه و اون حادثه 28 مرداد رخ داد. آمریکایی‌ها اومدن اون نسخه امروز پیاده کنن. عصر 21 بهمن دولت مستقر، یعنی دولت آقای بختیار، دستور حکومت نظامی و سرانجام برای کودتا. باز داخل پرانتز، ما هفته پیش گفتیم که یکی از شرایط چارتگانه پرویز ثابتی، فرح و رضا قطبی این بود که اگر تطمیع کردیم نشد، و اگر حمله کردیم نشد، و اگر برخورد نظام بشه نشد، کودتا بکنیم. این کودتا اینجا داره تجسم پیدا میکنه. امام با هوشیاری گفت مردم باید بریزن تو خیابون. چرا؟ که حادثه 28 مرداد اتفاق نیفته. من همون روز، روز 21 بهمن، چهارراه ولیعصر تهران بودم، دیدم همه مردم دارن مسلح میشن. تا صبح مردم تو خیابون بودن. موقعی این اتفاق افتاد، عملا چیزی به نام کودتا از بین رفت، دیگه وجود تحقق نخواهد یافت، وجود عینی نمیتونه داشته باشه. فردای اون روز، یعنی 28 بهمن، یعنی سقوط همیشگی حکومت شاه، از همه موارد شد مسائل جنبی حاشیه‌ای با مبارزه با باقی مانده سواکی‌ها و غیره. پس تحقق وقوع انقلاب اسلامی در 22 بهمن شالوده این اتفاقا بود که پشتش افتاد. از این نظر قابل توجه است. نکته پایانی، من یه دفعه خدمتتون عرض کردم که آقای کارتر سفری داشت به تهران در سال 56 در کاخ نیاوران، به اتفاق شاه گفت ما در زیر ثبات هستیم. چطور میشه 16 نهاد امنیتی آمریکا تشخیص ندادن که زیر پوست این شهر چه اتفاقاتی در شرف تکوینند؟ چطور تشخیص ندین که بزرگترین انقلاب قرن در حال رخ دادن است؟ تنها 4 ماه یا 5 ماه بعد از سفر کارتر وقوع انقلاب اسلامی حتمی شد. این هست که ماندگار هست به این دلیل ها.
خیلی متشکریم از شما آقای ساجدی. شما شنونده یه برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید. 3558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست. سایه روشن تاریخ محل کشف حقیقت است. حقیقتی که در رویدادهای ثبت شده و در فاصله ها و جزئیات نادیده نمود پیدا می کند و دیروز چراغی می شود برای فهم امروز و فردا.
پهلوی به روایت تاریخ.
آقای ساجدی، در بخش قبلی به کنفرانس یا همایش گوادالوپ اشاره کردید. کنفرانس گوادالوپ در دهه 1350 خورشیدی برگزار شد، ظاهرا نقطه تعیین کننده‌ای در روابط ایران و آمریکا بود. در این بخش به طور ویژه به این گرد همایی بپردازی و از جزئیات و تأثیراتش بر روند تاریخ معاصر کشور بفرمایید.
آقای ویلیام شوکراس، خبرنگاری بی بی سی، کتابی دارن، کتاب بسیار زیبایی است به نام آخرین سفری شاه. این چیزی حدود از 700 صفحه است. اینو اول انقلاب نوشته. کتاب بسیار زیبا و رمان ماننده. نکاتی که بعد از سفر شاه، از یعنی عزیمت شاه از تهران رفتنشون کاملا توضیح میده. ما به گوادالوپ اشاره کردیم چه اتفاقاتی افتاد، حوادثی که در داخل ایران رخ داد گفتیم، گوادالوپ چه تأثیری در ورود امام داشت، اما نگفتیم شاه از این به بعد چه اتفاقاتی داره میفته. شاه در فرودگاه بعد از اینکه حکم انتصاب بختیار رو به نخست وزیری صادر کرد، سوار هواپیما شد به اتفاق خلبان معزی. برخی معتقدند که خود شاه پشت هواپیما نشست، برخی معتقدند که معزی نشسته. اینا وارد فرودگاه آسوان در مصر میشن، وارد استقبال آقای سادات و جهان سادات خانم ایشون قرار میگیرن. حالا داخل پرانتز، جهان سادات خانم انور سادات اولین کسی بود که در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی پیش بینی کرد که شاه سقوط میکنه، به دلیل این که تو کتابش هم داره میگه موقعی که ما رفتیم مهمان خصوصی شاه، یه چیزی از تصورات و رؤیاهای بهشت رو برای ما ترسیم کرده بود. تو اراده میکنی درختان آنچنانی، اراده میکنی تمام امکاناتی که شما در توصیفات بهشت شنیده بودی در مهمانی پذیرایی این سرای نامادی کرده بودم. میگه برگشتم به سادات گفتم اینا نکنه سقوط کنم با این ولخرجی هایی که میکنه. این عین جمله جهان سادات. حالا بمانم، اینا وارد مصر میشن. بعد از یک هفته آقای احمد علی منصور انصاری که مادرش دختر خاله فرح میشد، در کتاب خودش به نام آخرین سقوط میگه که ما شروع کردیم هماهنگی برای مرحله دوم سفر شاه، چون مردم مصر داشتن اعتراض میکردن که شاه نباید اینجا بمونه. اینا متقاعد کردن که با آقای عبدالله پادشاه مراکش برن اونجا، بلند میشن میرن مراکش، یه مدتی هم اونجا میمونن. دو مرتبه اونها سر صدا میکنن که شاه نباید اینجا بمونه. خود عبدالله میاد به شاه میگه شما دیگه اینجا برید. از اینجا میرن به پاناما، از اونجا میرن به باهاما. در باهاما در باقی متعلق به آقای جیمز کراسپی، یکی از قماربازان بزرگ باهاما بود، اینجا سکنا میکنه. هر جا که میرفته شاه رو تیغ میزدن، میگفتن جان در خطر، ما باید حفاظت کنیم، مشغول مسئولیت حفاظت همه آدما و از جمله خرداخ راکن، باز ما شما پول بدید. شما به اینا پول میدید، تا اینکه پادشاه باهاما نظر دیگری نسبت به فرح پیدا میکنه. فرح رو در خلوت میخواد، میگه که من از تو بدم نمیاد، این داره میمیره، بیا با من ازدواج کن. فرح ناراحت میشه، بریم شام که انجا زودتر باید ترک کنیم بریم. باهاما رو ترک میکنن، نوراتیست که آقای شوکراس در کتابش میگه، ترک میکنن به سمت مکزیک و هم ادامه ماجراها که حالا خودش داستانهای بعدی داره. وقت اونجا درست زمانی بود که قطب‌زاده در داخل وزیر خارجه صحبت کرده بود با پادشاه بلژیک برای استرداد شاه. پس شاه زمانی که امتیاز میزد به این سران کشورها برای حفاظتش، ترس هم از این داشت که مبادا عوامل ایران بیان برو باینش. در اون دریاها، استخرهایی که میرفت، هر اتفاقی که میفته میگفتن ببین شاه سایه حکومت ایران باشه. یعنی شاه به شدت گریزان بود از این مسئله و تیغایی که اینا میزدنش برای فرار از ماجرا، از این کشور به اون کشور، از این محفل به اون محفل، نمیتونست در یک جای ثابت باشه. تا اینکه کیسینجر زنگ میزنه به برژنسکی، میگه چرا به این مرد پناه نمیدی تو آمریکا برای مالجه؟ بنجسی در جوابش میگه که شما زمانی که سولجنیتسین دانشمند ناراضی شوروی در آمریکا بود، از ترس شوروی باش تو آمریکا ملاقات نمی کردید. چطور تو میگه ما به این آدم بدیم؟ این آدم بوی گند، دقیقاً جمله رو میگه، این آدم بوی گندش بلند شده، ما دیگه نمیتونیم به اجازه بدیم. یعنی نزدیکترین متحدان شاه به شاه اینجوری دارن عمل میکنن. شوکراس اینا رو تقریبا تفسیر میکنه، عالمی که لایه به لایه. میگن شاه اونجا به فرح گفته بود که اگه من یه بار دیگه به قدرت برگردم، اولین کاری که میکنم در مقابل اینا میستم. چه خیانتی آمریکایی‌ها به این شاه کردن. تازه شاه که آدم خودشون بود، اینا میتونه درس عبرت بشه برای همه ما. حالا باز داخل پرانتز بسته، چه اتفاقات اینجا میفته تا مراحل بعدی، تا برسه بر بیمارستان کلیولند در تگزاس، میمونه در برنامه‌های بعد خدمتتون عرض میکنم.
بسیار سپاسگزاریم، متشکریم که همراه برنامه سایه روشن تاریخ هستید. با ادامه برنامه کنار شما هستیم. در سایه روشن تاریخ، کشف حقیقت فقط از مدارک رسمی حاصل نمی شود. ما به سراغ گوشه های نادیده، سکوت های پرمعنا و روایت های ناگفته می رویم. در برنامه سایه روشن تاریخ، حقیقت را فقط در سندهای رسمی جستجو نمی کنیم. آن را در سکوتها، جزئیات پنهان و روایتهایی می یابیم که کمتر شنیده شدند. جایی که تاریخ آرام اما تأثیرگذار سخن می گوید.
پشت پرده اکنون
خب مثل همیشه در این بخش میپردازیم به تحولات کلیدی و حساس منطقه. آقای ساجدی، تحلیل شما درباره رخدادهای منطقه چیست؟
در طول هفته گذشته اتفاقات زیادی در جهان رخ داد. ماجرای اتفاقات آرایش نظامی آمریکا برای حمله به ایران، ماجرای غزه، کشتار غزه، حوادث اوکراین و چین و اجلاس داووس تبعاتش. اما یکی از مهمترین حوادث که مدتی است مغفول واقع شده وضعیت اوکراین هست. آخرین تحولات اوکراین به کجا رسیده؟ اخیراً یک جلسه‌ای در ابوظبی، یکی از شهرهای امارات، جلسه ای تشکیل شد در مورد مسائل اوکراین. عوامل آقای زلنسکی و فرستادگان آقای پوتین به اتفاق آمریکا و امارات نشستن اونجا، بحث کردن در مورد آینده اوکراین، چجوری بیان جنگو تموم کنن. طبق معمول همیشه در این جلسه به نتیجه نرسیدن و جلسه تموم شد. اما چرا به بن‌بست رسید جلسه؟ ببینید، 4 سال پیش زمانی که روس‌ها حمله کردن به اوکراین، خواستشون 2 چیز بود. 1، رسما آقای زلنسکی اعلام کنه که من جزو ناتو نمیشم، و 2، اراضی که ما اشغال کردیم جزو خاک لایملک روسیه بماند الی الابد. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، حدوداً 20% از خاک اوکراین در اختیار روسیه است. از اون بالا میشه زاپروژیا، دونسک، لوهانسک، خرسون، میاد پایین میشه کریمه که در سال 1914 تصرف شد. اینا میشه 20% خاک روسیه، به اضافه اینکه مملو از مواد کانی ارزشمند در زیر اینها است. در ضمن مردمان که اینجا زندگی میکنن غالبا هم روس زبان هستن و طرفدار سیاستهای کرملین هستن. پس یکی از درخواستهای پوتین اینه که اینا مال من باشه، و 2، شما بپذیرید که عضو ناتو نمیشید و پارلمان اروپا باید اینو تعیین کنه. خود زلنسکی هم قدرت برآوردگی مقابله با اینو که نداره، که تکیه میکنه به اروپایی‌ها. اروپایی‌ها هم در حال شل شدن هستن. اروپا اروپای گذشته نیست. دیروز اگه وزیر خارجه صحبتشون گوش دادی، گفت اروپا در حال ذوب شدن هست، نمیتونه در مقابل آمریکا مقابله بکنه. یکی از دلایلی که ترامپ بیاد با چنگ و دندون گرینلند رو میخواد، ایسلند رو میخواد، کانادا رو میخواد، برای اینکه اروپا ضعف داره، به دلیل اینکه نزدیک 200,000 سرباز آمریکایی فقط اروپا هستن. اروپا در حال حل شدن است بین 3 قدرت بزرگ، یعنی آمریکا، روسیه و چین. پس اروپایی قادر نیستن از توان اوکراین دفاع کنن. پشت پردم ترامپ با پوتین بسته که من حل میکنم، گوش آقای زلنسکی رو میکشم، حل میشه ماجرا، یه جاهایی با هم توافق کنیم. علتی که کنفرانس ابوظبی نتیجه نرسید اینه که آمریکایی‌ها میگن که این 20% که تو گرفتی، 2%شو واگذار کن به دولت اوکراین، الباقیش مال تو. دولت اوکراین هم موافق با این مسئله. روسا موافقت نمی‌کنه. این 2% چرا؟ چون حساس‌ترین موقعیت استراتژی و ژئوپلیتیک منطقه تو این 2%ه. چرا؟ رو بلندیه. یه چیزی شبیه ارتفاعات جولانه. این در این ارتفاعات هر کس قرار بگیره، تقریبا شیب نزدیک 200 کیلومتری اوکراین در اختیار داره. پوتین زیر بار این نمیره. از ذیل بعدی نگاه بکنیم، چرا روسا اینقدر دارن تلفات میدن؟ آمریکایی‌ها میگن روسا در طول جنگ اوکراین 4 ساله 1,200,000 نفر تلفات دادن. روسا میگن نه، اینقدر تلفات ندیدیم، مثلا ما 700,000 تا تلفات دادیم. بحث اینجاست که زمانی که شوروی افغانستان رو اشغال کرد، 10 سال در اشغالش بود، 15,000 کشته داد. چطور میشه در ظرف 4 سال 1,200,000 نفر کشته بده؟ هم به خاطر بحث فضای مجازی است و هم ابزارها فرق کرده. پس بنابراین روسا الان با این اختلافات و با این تلفات بالا وایستدن. این که چقدر بتوانند با آمریکا یا پس پرده توافق کنن اوکراین حل بشه یا نه، نیازمند به زمان آینده داره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی. با ادامه برنامه همراه باشید. اما پرسش برنامه امروز، به نظر شما پیام اصلی دهه فجر برای نسل امروز چیست؟ الف حفظ آرمان ها، ب مسئولیت پذیری اجتماعی، جیم امید و تلاش برای پیشرفت، دال همه موارد. بریم سراغ سامانه پیام کوتاه و پاسخهایی که شما ارسال کردید. آقای صبحانی از شیراز نوشتن گزینه دال یعنی همه موارد. 915-45-23 گفتن که گزینه جیم. آقای سعادتی از سلماس گزینه ب یعنی مسئولیت پذیری اجتماعی رو به عنوان پاسخ مورد نظرشون برگزیدن و خانم صبحانی هم گزینه دال رو انتخاب کردن. محدود به صفحات و مدارک رسمی نیست. گاه در سکوت افراد، جزئیات پنهان و روایت‌های ناگفته حقیقتی نهفته است.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می‌بخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار.
خب در بخش آقای خبرنگار جناب آقای ساجدی به بازگو کردن خاطرات و تجربه های خودشون از گفتگو با شخصیت های مهم میپردازن. یکی از این مصاحبه ها گفتگو با امیر عباس هویدا، نخست وزیر پیشین ایرانه. جناب آقای ساجدی از این گفتگو برای ما بگید، اینکه تصمیمات او تأثیر مستقیمی که بر جهتگیری داخلی و روابط خارجی ایران گذاشت چه بود؟ میشنویم.
آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر دوران گذشته 1343 لغایت 1356 مدت 13 سالشون نخست وزیر بودن، بسیار وفادار به شاه. در ضمن هویدا بهایی هم بود، در مدرسه دانشگاه آمریکایی بیروت تحصیل کرده بود، قبلا سفیر بود و بعد اومد اینجا. ایشونو دستگیرش کردن در زندان. من تنها خبرنگار و اولین خبرنگار بودم که بعد از انقلاب با ایشون مصاحبه کردم در درون زندان. حالا شکل ماجرا چجوری بود؟ رفتم دیدم ایشون تو سلول خودش نشسته، کنج رو دوزانو، یه کلاه بارتایی هم سرش هست. تو تصاویرم این هست کلاه. سلام کردم بهش، گفتم اجازه میدید من چند دقیقه خدمتتون بشینم؟ یه لبخندی زد، نشست. گفتم اولین سوال، آقای هویدا اینجا شما چیکار میکنید؟ گفت دوستانتون بپرسید ما اینجا چیکار میکنیم. گفتم دوستان منظورتون کسانی که شما رو آوردن تو این سلول یا کسانی که شما رو دستگیر کردن؟ به نظر شما کی دستگیر کرد؟ گفت شاه رو من معامله کرد. گفتم پس قبول دارید که شاه شما رو دستگیر کرد و شما تو دستگیر شده زندان نذاشتن فرار کنید؟ گفت آره. گفتم آقای نخست وزیر این درسته که ساواک زیر مجموعه نخست وزیری هست؟ گفت بله. گفتم پس شما در تمام اعمال ساواک سیطره داشتید؟ گفت تقریبا. گفتم آنچه که ساواک انجام میداد به سمع نظر شما میرسید؟ گفت نه هنوز. گفتم حالا دو تا سوال به وجود میاد. اگر بگید نمیدونستم که واسفا که شما چطور زیر مجموعتون اطلاع ندارید. اگر بگید میدونستم پس هر کاری که ساواک میکرده شما میتونست درش شریک باشید. باز لبخند زد جواب نمیداد. گفتم آقای نخست وزیر من الان قبول دارید که به عنوان یه خبرنگار نشستم دارم با شما صحبت میکنم؟ گفت بله. گفتم آیا در زمان شاه خبرنگاران خارجی یا حتی ایرانی جرأت داشتن با یک زندانی سیاسی در درون زندان صحبت کنن؟ گفت نه. گفتم این تفاوت رو شما چگونه میبینید؟ باز لبخند میزن. گفتم آقای نخست وزیر زیاد وقتتون رو نمیگیرم، چرا گفتید که شاه رو شما معامله کرد؟ شما مگه می در میزان وفاداریتون به اعلیحضرت تردید داشتید؟ گفت نه. گفت چطور شد این کار شد؟ برگشت به اون دو تا زاویه که من در جلسات قبلی خدمتتون عرض کردم که دو تا گروه بودن در درون دربار رقابت با هم میکردن. عملا میگفتش که من چوب نفرات بعدی رو خوردم، میگفتش که مثلا آموزگار علیه من زده، در حالی من بعید میدونم چه اتفاق بیفته. خود هویدا معتقده که آموزگار یه آدم تکنوکراته، یک آدم تحصیل کرده ایه، بعید بیاد بگه من این ورد جای من بذار. ولی این تلقیش این بود زمانی که پرویز ثابتی طرح امنیتی رو میده که ما از دو طرف زندانی بگیریم بنزیم توی کیش زندان کنیم. اولین جرقه تیمسار نصیری بود که سفیر ایران تو پاکستان بود، هویدا بود نخست وزیر بود، داریوش و مایمون وزیر تبلیغات. پس اینا ابتدا اونجا دستگیر شدن. بعد گفتم چطور شد نشد که شما فرار کنی مثل همیده؟ گفت نه کجا فرار کنم، من بر چی فرار کنم، من اینجا کشورم دیگه. صحبت ها افتاد دندیه خودش چرخدنده ها میچرخی. گفتم آقای هویدا شما نکته خاصی ندارید اینجا؟ لبخند زد. گفتم من میتونم صحبت شما منتقل کنم به بیرون به مقامات دادگاه؟ گفت نه. بعد گفتش که یه جمله دارم جوان. گفتم چه جمله‌ای؟ گفت جمله‌م اینه که شما بگید که من بی‌گناهم. گفتم من منتقل میکنم، ولی خب قاضی داره، دادگاه داره، اینا هرچی تشخیص بدن. شما کاری ندارید؟ گفت نه، خداحافظ. خداحافظ شما، جلسه اومدیم بیرون. این مصاحبه کوتاه که در هست مجموعه آقای خبرنگار میاد و به عنوان تنها آخرین و اولین مصاحبه با هویدا بعد از انقلاب هست.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. پایان فرصت برنامه سایه روشن تاریخ رسیدیم. از شما آقای ساجدی خیلی سپاسگزاریم که در این برنامه هم یار و همراه ما بودید. سپاس فراوان.
شنوندگان روزی موفقیت دارم و خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزی هم که با برنامه سایه روشن تاریخ این هفته همراه بودید. بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
خواستم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.